أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. خدمت عزيزان و سروران معظم، سخن در آیات نورانی سوره مبارکه نمل است. همان گونه که استحضار دارید دیروز در پایان مطالب به این قسمت از آیات شریف رسیدیم که جناب سلیمان بعد از اون نامه‌نگاری و مکاتبه‌ای که با ملکه سبا داشتن و اون درایتی که در اون بانو و اون زن بود، تصمیم رو بر این گرفت که به سوی سلیمان بیاید و بعد از اینکه اون امتحان رو به عمل آورد و یافت که سلیمان مرد جذب شده به دنیا نیست، حطام و زیبایی ها و جلوه های دنیا و امور مادی میتواند این مرد رو به خود مشغول کند، با اون آزمون زیبایی که سلیمان از پس اون به در آمد مشخص شد که نه، این مرد مرد خداست، هدف او جز سعادت و خیر و موفقیت این جماعت نیست. از سر انصاف پذیرفت که با او وارد مذاکره شود و در حال تصمیم بران شد که به دیدار سلیمان بیاید. اما قبل از آمدن او، این بزرگ مرد الهی برای آسان شدن کار، برای اینکه فرصت مختنم است و وقت ارزشمند و بتواند به هر حال فرصت مناسب تری رو برای این زن هم ایجاد کند، حق مسلم اوست که از سلیمان طلب دلیل و برهان کند و در این حال میزان عقل و فکر این زن رو هم میتواند با یه آزمونی با سلیمان بسنجد. لزوم اون چه دیروز از کردیم در پایان مطالب این بود، جلسه رو تشکیل داد حضرت سلیمان و گفت یا ایها الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. کدام یک از شما میتوانید همون عرشی که این زن داره، همون تخت ویژه اون رو قبل از این که بیاید برای ما حاضر کنید؟ خب این قدرت و عظمت سلیمان رو میرساند، شوکت سلیمانی رو میرساند که مطمئن است به مجموعه خودش و اطرافیانش که چنین نیروی در میان اینها هست. مردانی هستند در میان کارگزاران سلیمان که این قدرت رو دارند که به سریع‌ترین زمان ممکن از سرزمین یمن 180 فرسنگ تا فلسطین امروز بتوانند این تخت این ملکه بزن رو بیارند و حاضر کنند. با این قدرت و با این اطمینان این مناقشه رو به تعبیر امروزی ما مطرح کرد. همونطور که اشاره شد قال عفریتم من الجن، اولین کسی که دست بالا کرد و گفت ما پیشنهادمون این است، پاکت پیشنهاد خودش رو عرضه کرد به جناب سلیمان، عفریتی از جن بود. گفتیم عفریت از ماده عفرن آید، از خاک. عفریت اون هم من الجن، بعد اشاره کرد قرآن، عفریتی از جن، یه جن بزرگی بود، این یه جن قدرتمند توانمندی بود. اما کلمه عفریت دو چیز رو میرساند، یکی بی قید بودن، اون چندان تقیدی نداشت، و خاکی بودن، افر خاک، افرید خاکی. و جالب این که از اسامی شیر در کلام عرب که 18 تا اسم دارد شیر، یکی افرنات هست، افرنات و هیزوم و دلهاز شیر. به شیر افرنات گفته میشه در کلام عرب، از همین مادهه. چرا؟ چون شیر اونقدر قدرت داره که مهم نیست براش کجا باشه یا نباشه، اگر هر کجا بنشیند همونجا محل سلطان و سبا است. همونجا چشم ها به طرف شیر است و نگاه ها به طرف روز کنیدید، میگن شرف المکان بالمکین. بعضی ها هستن که اگر پایین مجلس بنشینن اون پایین بالا می شود، اگر بالا بنشینن بالا بالا می شود. فرقی نمی کند اینها کجا بنشینن، شیر یه چنین حالتی رو دارد. لذا معروفه در میان قدما، در ادبیات، در مثال های ادبی، شیر رو همیشه رمز تواضع می دانستن، چون قوت و قدرت به مقدار کافی داره، نیازی نداره که تکبر نشان بده. تکبر کسی نشان می دهد که مایه ندارد، اما شیر چون مایه لازم رو دارد چه حاجتی به تکبر؟ حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. اما بعضی از حیوانات نه، چون در قبال این میخوان یک حالتی برای خودشون بگیرن، رقابتی بکنن، ممکنه تکبر داشته باشن. شنیدید یه حیوانی رو میگن که خیلی متکبره؟ گاهی به بعضی ها که کمی تکبر نابجا نشان میدن میگن چی اند اینها؟ میگن پلنگ دماغ اند اینها. پلنگ یه حیوان متکبریست، در رقابت با شیر یه تکبر خاصی دارد. بر تقدیر اون حیوان برم که افرنات میگن، از همین ماده افر میاد، یعنی موجودیست که شیر تکبر ندارد، اون رسیده به قدرتش، سلطان و سباه، سلطان درندگان است، براش مهم نیست. خب این جن متواضع قدرتمند گفت انا آتی که به این قبل ان تقوم من مقامک، من برای تو می آورم این تخت رو قبل از این که تو از جای خودت جناب سلیمان بلند شدی یا این جلسه به پایان برسه، صورت مجلس کنید، کار تمام بشه، من از جات ها شما برخیزی، تخت رو برایتون حاضر می کنم. این جمله پایانی موند از عرض ما دیروز، و انی علیه لقویون امین. این کاری که می خواهد انجام شود، من ادعای این رو نمی کنم. اولا من قدرت این کار رو دارم، من از پس آنچه گفتم به در می آیم، من قویم. اما در این حال قوت و توانمندی به تنهایی فایده ندارد، قوت به تنهایی نمی تواند مفید فایده آنچنانی باشد، مگر قوت و قدرت مهاری داشته باشه. این تعبیر زیبا رو ما چند جا در قرآن می بینیم که خیلی زیباست، یا علم یا قوت و قدرت، در کنارش این بحث مطرح میشه. خب یک در ماجرای یوسف صدیق است، و وقتی که یوسف به ناس از زندان به در بیاد و امورات رو به دست بگیرد، اجعلنی علی خزائن الارض، من به شرطی میام که امور مادی و سیاست گذاری اقتصادی دست خود من باشه، من به این شرط حکومت رو قبول میکنم، چون امور مادی گزنده است، لغزنده است، اگر اینها دست خود من باشه مملکت موفقه، و لا نمیتوانم اعتماد کنم به خیلی ها. چرا این پیشنهاد رو مطرح میکنم؟ چون من هم علیمم، یعنی کاردانم، تخصص لازم رو در امور اقتصادی دارم، من اقتصاددان قویی هستم، هم حفیظم، هم امانتدار خوبی هستم، یعنی هم تخصص کافی هم تعهد لازم. اگر این دو با هم باشه خوبه، علم اگر مهار اون ایمان باشد ارزشمند است، اما علم بدون تعهد و ایمان مشکل زاست، میشه بمب مادر، میشه بمب ده تنی، میشه بمبی که بیاید پایین تبدیل به 20,000 بشه، میشه اون چه که میبینید در دنیا وقتی که در کنار اون تعهد نباشد، امانت نباشد. یه مورد زیبای دیگه هم در قرآن میبینید این رو، وقتی که جناب موسی رسید کنار شهر مدین و دید آبش خوریست و به تعبیر ما یه چشمه ایست، و چوپانان مشغول آب دادن این گوسفندان هستن، اما دو دختر عفیفانه خیلی با حیا یه گوشه ایستادند و چند تا بزومیشی دارند، اما روشون نمیشه بیان جلو، فرصتی نمیدن به اینها، این چوپانان گردن کلفت، جناب موسی با اون قدرت و قدرتی که دارد رفت جلو این گوسفندها رو برد و آب داد و برگردان گفت بفرمایید برید. این دختران نگاه کردن به این مرد قوی قدرتمندی که اینجا چنین کاری رو انجام داد رفتن. جناب موسی هم نشست کنار اونجا دستش بلند کرد رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من به اون چه تو بر من نازل میکنی نیاز دارم، نه به اون چه دیگران به من میدهند. اونا از اون طرف رفتن، موسی از این طرف فرستاد تلکسش رو به خداوند سبحان. رسیدن پیش پدر گفتن بابا شما میخواستید کسی استخدام کنید به عنوان مباشر ملکتون باشه کاراتون انجام بده، ما امروز یه گزینه خیلی خوبی را دیدیم، یه مورد خیلی خوبی را دیدیم که این فکر میکنم از آزمون استخدامی شما موفق بیرون آید. چرا؟ چون این دو چیز دارد، هم قوی است هم امین است، هم قدرتمند بود هم چقدر با عفت با ما برخورد کرد، به صورت ما نگاه نکرد، خیلی با ادب، خیلی مؤدبانه با ما سخن گفت، مشخص است که امانت دار است. این دو قید در کنار هم، اگر قوت مقید به امانت و ایمان شد این قوت مهار میشه، اگر قوت بدون مهار بود خسارت بار است، زیان بار است. در اینجا این کسی که این پیشنهاد رو داد میگه من قوی امینم جناب سلیمان، هم توان این کار رو دارم، هم در این حال شوخی نیست، تخت ملکه سباست. این ملکه انگامی که از مملکتش میخواسته بیرون یقینا خیلی سفارش کرده، خیلی توصیه در مورد تختش کرده است، خیلی ارزشمند بوده این تخت، عرش عظیمه. من قول میدم که در نهایت امانت و دقت این کار رو انجام بدم، قوی امین. پیشنهاد مطرح شد، جزئیات اون هم گفته شد، اما مورد قبول جناب سلیمان اون واقع نشد. سلیمان منتظر چیز دیگری است، گویا در انتظار کس دیگری جناب سلیمان ایستاده است. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، و گفت اون کسی که پیشنهاد دوم، و گفت اون کسی که عندهو در نزد او علمی از کتاب بود، علم من الکتاب، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، اون قبلی گفت من قوی امینم، به قدرت خود و امانت خود تکیه کرد، اما این دومی به چی تکیه میکند؟ تکیگاه این چیست؟ قال الذی عندهو علم من الکتاب، تکیگاه این علم نه قوت. گفت یه کسی که علمی از کتاب داشت، من برای شما می آورم این تخت را قبل ان یرتد الیکت حرفک، این پلک چشم شما رو طرف می گن عزیزان، وقتی این چه پلک رو می بندید باز می کنید، عکس برداری می کنید، تصویرها رو بر می دارید، می بندید، گزارشات می دید به مغزتون، شروع می کنه به تحلیل پردازش، مطالب رو پخت میکند، طبق میکند، آنالیز میکند، تحلیل میکند، اونگاه تصمیم گیری میکنید. این چشم پل که میاد پایین برداشته میشود، برمیگردد به بالا، این ارتداد و طرف است، یعنی برمیگرده جای اولش. لذا به یه چشم به هم زدن چه میگوین؟ طرفت العین میگوین. یه چشم به هم زدن شما چشمتون ببندید باز کنید، به همین یک ثانیه دو ثانیه من برای شما این تخت رو آماده میکنه. خب دیگه ظاهرا پیشنهادی دیگه نمیتواند اصلا دیگه بعد از این مطرح بشه. قبل از اون که چشمت رو طرفت رو برگردانی، من برای شما این تخت رو مهیا و آماده میکنم. حالا این رو الان ما بررسی میکنیم، این مطالب این رو. اما این کیه؟ این قال الذی، قرآن اسمش نمیبره، میگه کسی که دانشی از کتاب داشت. مفسرین اینجا دست و پا زدن، این طرف اون طرف رفتن، که یا این نکنه جبرئیل امین بوده است. بعضی ها برای خب بعض از مسائلی که حاشیه این بحث وجود داره شانه خالی کردن، نکنه که این جبرئیل امین بوده. جناب سلیمان گفت یا ایها الملا، به کارگزاران حکومتش گفت، جبرئیل که استخدام سازمان سلیمان نشده، او در سازمان دیگری استخدام شده است، جبرئیل اینجا وجود نداشته است. ادعی گفتن این نکنه خود سلیمانه، تو خود سلیمان است که از کم میگه، از مخاطبانش کاری رو میخواد نه از خودش. بعدم وقتی که میبیند مقابلش که این کار رو اون کسی که گفته از پسش اومده تشکر میکنه، سلیمان نیست این. بر تقدیر این طرف اون طرف بعضی ها زدند، اما مطلب این است که نه، اون کسی که چنین کاری رو انجام داد نام این مرد رو نوشتن و گفتن در حکایات و روایات، و شناختن این لازمه این شناخت اینه که یه قدری ما این بحث رو خدمت دوستان عزیز کمی بازش کنیم، و اون اینه اساساً سلیمان برای این انگیزهی که برای این کار داشت، خب یک این بود که هنگامی که این زن میاد و این ملکه میاد مواجه میشه با این تخت، اونم نفیسترین چیزی که تو مملکتش بوده است، اما میبیند اینجاست همون بدون تحت شعاع جذب شخصیت و وجود سلیمان قرار میگیرد، خضوع پیدا میکنه، کبرش میریزه، پذیرشش بالا میاد. این صحنه رو انبیا خیلی داشتن با دشمناشون. ابراهیم این کار رو کرده است به نوعی، موسی این کار رو با ساحران انجام داد، همون برخورد اول مجذوبشون کرد اینها رو، بعد اینها پذیرای موسی شدند. این شیوه انبیا الهی بوده است. اما مثل این که برای این ماجرا و مسابقه ای که سلیمان ترتیب داده است یه هدف و انگیزه دیگه ای داره که اون بالاتره. اون انگیزه رو که بشناسیم، این کس هم میشناسیم کی بوده، اینی که علمی از کتاب داشته است، اونگاه با اون انگیزه بهتر شناخته میشود. و اون این است که پیامبران الهی همیشه در صحنه‌های مختلف حساس زندگیشون در فکر اون بودن که بتوانند در میان جماعت پیرامونشون لایق ترین، مناسب ترین، برترین، آگاه ترین، متعهد ترین و قوی ترین کسان خودشون رو که لیاقت اون دارد که مقام وصایت، مقام خلافت رو بعد از اونها تقبل کند، به جماعت و مردم معرفی کنند. همیشه پیامبران منتظر چنین فرصتی بودند که یه صحنه هایی پیش بیاد تا آنگاه موسی یوشع ابن نون رو معرفی کنند. صحنه پیش بیاید که تا پیامبران الهی بتونن بگن چه کسی لیاقت این مسند را دارد، این جانشینی و این جایگاه رو دارد. این اون مطلبی که در مورد وجود مقدس نبی مکرم اسلام فراوان داشتیم عزیزان، آنی که در مورد پیامبر بوده است، از اون یوم الدار، از اون روز اولی چاهیه شریفه نازل شد و گفت و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر کسان و خیشانت بخوان، بس دیگه تنها خدا رو خواندن، الان مأموری که اعلام کنی و ابراز کنی رسالت خودت رو. یاران خودشون رو همون گونه که این حدیث در کتب شیعه و سنی معروف است، اقوام و عشیره رو خواندند و همونجا تو همون صحنه گفتند هر کدام از شما که به من ایمان بیارید و چنین و چنان، خلیفه وسیع جانشین در همین جمع تعیین میشه. همونجا بود که ابو لهب به تعبیر ما دست دست کرد و هو کرد و مجلس رو به هم زد. پیغمبر مجدد تشکیل جلسه دادند و کسی که در میان اون جماعت برخاست به جد و وجود و عشق و با عشق دیده گفت سلمنا یا رسول الله، اون کسی که به تمام وجود جان خودش رو از همونجا تصمیم گرفت بذل کنه، کسی نبود جز امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. از همون روز تا آخرین لحظات عمر پیامبر در صحنه‌های مختلف این لیاقت و قابلیت رو نبی مکرم سعی کردن به مردم و امت اثبات کنن که چنین جایگاهی را دارد پسر ابی طالب. تو صحنه‌های مختلف از همون روز تا خود یوم القدیر، ینادی همو یوم القدیر نبیهم بخمن و اسمع بالنبی منادیا، از اونجا تا خود دست پیامبر و من کنت مولا فهذا علیون، مولا هم تو صحنه‌های مختلف تکرار شد، دیده شد. خدا میداند یوم البدر یعنی همین، روز احد یعنی همین، لیلت المبیت یعنی همین، یعنی اون شبی که به ناس جان نازنین نبی رحمت خاتم انبیاء محمد مصطفی با اون خطر جدی مواجه بشه و از میان برداشته شود و پیغمبر ترور بشه. این یه صحنه ایست برای اینکه نشان بده چه کسی لیاقت دارد در جای پیغمبر بنشیند. اونی که من الناس من یشتی نفسه ابتقاء مرضات الله، کی از مردمان که جانش به خدا بفروشد و در بستر پیغمبر بخوابد؟ این یه نوع امتحانه، یه نوع مناقصه، چه کسی میتواند جانشین پیغمبر باشد؟ و ده ها صحنه مختلف در زندگی رسول خدا بود که نبی مکرم لیاقت وصی خودشون رو به امت نشان دادن و بازگو کردن و تکرار شد این صحنه. این هم یک چنین چیزیست. سلیمان بنا دارد بگوید که چه کسی بعد از ما لیاقت جانشینی رو دارد. و عزیزان، معیار لیاقت جانشینی انبیاء الهی اولین معیارش علمه. یعنی کسی میتواند وصی پیامبر باشد که اعلم الناس باشه، یعنی عالمترین مردمان باشد. اگر بالاتر از او عالمی در میان امت باشه، این نقض غرض میشه، این حاجتمند به علم اون میشه. باید کسی باشد که به تعبیر ما استاد و اساتید باشد، باید کسی باشد که انا مدینة العلم و علیون بابها، باید کسی باشد که باب علم نبی باشد. یک کسی نباید باشه که توی مسائل بدوی اگر ازش سوال کنند بماند گیر کند، سرش پایین بندازد، لا معذرتون لی ولا ابوالحسن لها بگوید، ای کاش مشکلی برای من پیش نیاد که توش ابوالحسن علی نباشه، اگر نباشه علی چه خاکی به سرم بریزم، که خیلی ها این جمله رو تکرار کردند. نمیشه اینطور باشه. قال الذي عنده علم من الكتاب، این آقا همان گونه که عرض کردم در روایات و حکایات داریم، شخصیتی است به نام عاصف برخیا، عاصف فرزند برخیا، و این کسی است که جانشین و وصی سلیمان حشمت الله است. خداوند این گونه اون رو تعریف میکند، او کسی بود که عنده نزدش علم من الکتاب. تعبیر عنده لطافتی دارد، نه اینکه مثلا آموخته بود علمی از کتاب رو. گاه شما میگید آ فلانی، میگید سوار بر مطلبه فلانی، این در اصطلاحات علمی علما میگه آ فلانی سوار بر مطلبه. یا مثلا شما تو خودتون میگید آ فلانی نمیدونم این مکانیک، آ این سوار کاره، هیچ نگران نباشید، عالی، هیچ مشکلی نداره. این خیلی فرق میکنه تا اینکه بگید کسی چیز میداند یا نه، عنده اصلا تو مشتشه. آن الذی عنده اصلا در مشتیست، علم من الکتاب، علمی دارد از کتاب. این کتاب یعنی چی؟ ما نسبت به خداوند سبحان دو تا کتاب داریم عزیزان. خدا خالق وجود دو کتاب نوشته است، خداوند متعال. یک کتاب حضرت باری تعالی نوشته است، همینی که میبینید، همین جهان است، خلق السماوات العلا، همین آسمان های عالی است، همین زمین است، همین فاطر السماوات والارض است، این مجموعه خلقت همه کتاب الهی است. گل اون، گیاه اون، جماد اون، نبات اون، حیوان اون، تمام اینها یک نویسنده دارد، یک علم رو کاغذ اومده، این نقش ها را طراحی کرده است. هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنا، مصور و تصویرگر و نقاش وجود جز خداوند سبحان دیگری نیست، هیچ کسی تصویر و نقش نداده. تمام آفرینش کتاب الهی است، هستی، طبیعت، تمام کتاب خداوند است. به نزد آن که جانش در تجلاست، تمام عالم کتاب حق تعالی است، تمام اینها کتاب الهی است. این یک کتاب. پس جهان بیرون، طبیعت، اون که میبینیم در دنیا همه کتاب خداوند است. یک کتاب دیگه هم خدا داره و اون کتاب تشریع است، نه کتاب تکوین و طبیعت، کتاب شریعت و قانون. هر پیامبری کتابی داشته، حالا یا کتب انبیاء پیشین رو تکمیل می‌کردن، تفسیر ما دو چهار تا بخشنامه می‌دادن بهشون، یا یک کتاب مستقل می‌داشتن. کتاب دومی که خداوند نوشته کتاب قانون، کتاب تشریع، تورات، انجیل، زبور، قرآن، این کتاب الهی است، یعنی کتاب شریعت و قوانین خداوندی است. اینجا کلمه یک کتاب میتواند هر دو کتاب باشد. قال الذي عنده علم من الكتاب، اونی که علمی از کتاب الهی داشت چنین گفت که من میآورم و چنان میکنم، که حالا ادامه میدیم بحث رو. اما همینجا من این جمله دیگر رو عرض کنم خدمت عزیزان. خب این کسی که میتواند به یه چشم به هم زدن 3000 سال قبل فاصله 180 فرسنگ یه تخت رو بیاره، در مقابل سلیمان بگذاره به نص صریح قرآن که نه تعبیری داره، نه توجیهی داره، نه نیاز به خبری حدیثی داره در ذهنش، کاملا روشنه، هیچ ابهامی هم نداره، شفاف شفاف. کسی که این قدرت دارد که چشمت بزنی باز کنی 180 فرسنگ تخت رو بیارد، خداوند میگه این کسیه که علمی از کتاب الهی دارد. ناچارم من جمله را از کنه. ببینید اینجا علمون نکره است. قال الذي عنده علم من الكتاب، و شیوه کتاب نمیخوره که این تنوینش تنوین تعظیم باشه، نه، این تحقیره. یعنی قال الذي عنده علم، کسی که یه علمی داشت، یه به تعبیر ما میتونیم به علمکی داشت، یه کسی که یه گوشه‌ای از پرده ها کنار رفته بود برای اون، یه کمی دیده بود از کتاب خداوند را، یه گوشه‌ای با الفبای این کتاب آشنا شده بود، این کسی که کمی با الفبای کتاب خلقت خداوند آشنا شده بود، میتوانست یه اشاره بکند، یه تختی رو بیارد بنشه. علم من الکتاب. اونی که بیشتر با این بحث مناسبت داره از این دوتا کتاب کدام است؟ بحث آوردن یه شیء این چنینی، یه تخت از 180 فرسنگ است، به یه چشم هم زدن. این بیشتر با رموز کتاب طبیعت میخوره، یعنی بیشتر مناسبت داره که کی قوانین خلقت خدا را میداند، چه کسی میتواند یه کاری بکند که زمان رو کوتاه کند. این علمیست به کتاب خداوند، یعنی خداوند این رو قرار داده تو کتابش، منطور کسی باید بری مکتب درس خوانده باشد که بتواند چنین کاری را بکند، و الا نمیتواند به این رموز آشنا باشه. اونی که شما بارها شنیدید از نبی مکرم، از خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، صحنه های این چنینی که اینها با یه تصرفاتی، به تعبیر ما با یه ولایت تکوینی، با یه اذن و اجازه از ناحیه خداوند کارهایی کردن، یه اشاره‌ای کردن، یه تکانی دادن، تأملی ایجاد کردن، اینا الفبای کتاب خدا رو بلد بودن، خداوند بهشون آموخته بود که میتونستن این کارهایی رو انجام بدن. این میخواد که این کتاب کتاب طبیعت باشد. اون کسی که با اسرار وجود و خلقت الهی آشنا بود چنین کاری رو کرد. گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. من نمیتونم اینجا ردشم، ادامه بحث رو میگم خدمت عزیزان، اما حالا اسمش هر چی میخواد باشه دیگه، بالاخره این اجازه نمیده روحیه ما که از اینجا ردشیم به این بحث رو خدمت دوستان عزیز نگیم. فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. این آیه رو خوندید، علم من الکتاب. اون کسی که گوشه‌ای و ذره‌ای علم از کتاب الهی دارد، یه اشاره میکنه 80% 180% میاد اینجا. آیه 43 سوره مبارکه رعد، یقول الذین کفروا لست مرسلا. میگویند کفار، تو کفار میگویند یا رسول الله تو پیغمبر نیستی. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. بگو پیغمبر شاهد نبوت من خداست، هیچ کی بهتر از خدا نمیتواند شهادت بده که من کیم. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین، همین بر من بس است، خداوند شاهد رسالت من است، من شاهدم خداست، بگو خدا شاهد من است. بعد عده از اینا میگن خب مشکل اینه که ما، کسی بنده خدای گفت تو خدا رو شاهد میگم، گفت شاهد بود که ما بشناسیمش. خب ما عده از اینا نمیشناسن خدا را که پیغمبر میگه که خدا شاهد ماست. حالا ما یه شاهدی هم میگیم که پایین تر بیاد در بین خودتون باشه و اون رو بشناسید، و من شاهد من بر رسالتم خداست، و من و اون کسی که عندهو علم الکتاب، من شاهدی دارم. این ربطی به این آیه نداره، من دارم آیه 43 سوره رعد رو میگم، نه سوره نمل را. و شاهد من اون کسی است که عندهو در نزد اوست علم ال، و من عندهو علم الکتاب. من استدعا میکنم خوب توجه کنید دوستان، من اینجا تأکید کردم و تکرار کردم، قرآن میگه آصف برخیا که این کار رو انجام داد علمی، یعنی چیزی من الکتاب، من تبیزی است، یک کمی از کتاب میدانست، یک کمی از کتاب میدانست، اما پیغمبر میگوید من شاهدی دارم که او میتونه اثبات کنه رسالت من را، نگاه او، کلام او، تربیت او، ادب او، شخصیت او، شجاعت او، سخاوت او، عدالت او، میتواند اثبات کند حقانیت من پیغمبر رو. اون کسی نیست الا اون که وعنده علم الکتاب، نه علمی از کتاب، مفرد. وقتی اضافه میشه المفرد المضاف یعم، علم اضافه شده به کتاب شده علم الکتاب، یعنی علم و کلل کتاب، نه علمی از کتاب. من شاهدی دارم که علم تمام کتاب الهی در دست اوست. کیه این شاهد پیغمبر بر این مدعا؟ کدام شاهد است که علم تمام کتاب دارد که میتواند به جرأت دوست و دشمن بگن نشست بارها بالای منبر از ازل تا ابد کسی چنین ادعایی را در بشریت نکرده است که بنشیند و بگوید سلونی قبل ان تفقدونی؟ هیچ کس نبود است که بتواند چنین ادعایی در میان بشریت بکند. اون کسی که در نزد او علم الکتاب است، کدوم کتاب رو این شاهد پیغمبر میداند؟ اولین کتابی که شاهد پیغمبر به تمام ذرات رو آشناست این کتاب است، کتاب تشریع خداست، وحی ناب به الهی است، نه تنها قرآن، لو سنیت، بگذارید برای من کشتی بنشینم، به خدا و کعبه قسم حکم میکنم به تورات در میان اهل تورات، به تورات حکم میکنم در میان اهل انجیل، به انجیل در میان اهل قرآن، به قرآن، که اگر موسی باشد، اگر عیسی باشد، اگر نبی مکرم باشد، به تعبیر ما برای ما کف بزنند و ما رو تشویق کنند و بهتر از اون نگویند. این کیست که این علم ندارد؟ این کیست که این علم ندارد؟ وجود مقدسه، شخصیت گرانقدر و توانمند ادوار تاریخ بشری، اسدالله غالب علی بن ابی طالب صلوات الله علیه. اونجا یه شخصیت معرفی میشه، یه شاهد معرفی میشود، عنده علم الکتاب. جناب سلیمان افتخار میکند به یه وسیج علم من الکتاب، زین حسن تا اون حسن فرقی شرف بین این دو مقام تفاوت بسیار است. خب برگردیم به سخن. انا آتی که بهی قبلا یرتد الهی که ترفک، گفت جناب سلیمان من با این دانشی که دارم میارم این تخت را برای شما قبل از اینکه چشمتون به هم بزنید. دیگه قرآن ادامه نمیده ماجرا را، یعنی دیگه مناقصه تمام شد. گفتن بسیار خوب. فلما رآه مستقرا عنده، سلیمان با همان شیوهی که بهش گفته بود گویا اینکه چشم رو بست و باز کرد، دید پیش روی او مقابلش تخت ملکه سبا مستقر است، قرار دارد پیش روی اوست. فلما رآه مستقرا عنده، تا که این رو دید، حالا سلیمان چی گفت؟ خب اینجا دیگه ممکنه دیگه، بالاخره انسان اینطوره دیگه، گاه بعضی ها که مثلا وقتی که نگاه میکنن موقعیتشون و شوکتشون رو یه حسابی از مثلا بانکشون میگیرن، یک لیست حساب بانکشون رو میگیرن، مثلا موجودی میگیرن از بانک، یا سریم کارخانهشون میزنند، یا مثلا آزادهشون میبینند، یا مثلا بعض از امکاناتشون و موقعیتشون رو میبینند. وقتی این موقعیت ها برشون گفته میشه و متوجه میشن که چی دارن چی ندارن، بعد ممکنه بگن گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبه، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست، ممکنه اینطور بگن. بعضی‌ها که کمی تعریفشون می‌کنی بعد اینا بله ما وقتی بچه‌مونیم، خدا رحمت کنه مرحوم والده، می‌گفتن مثلا شیر خوردن هم با دیگران فرق داشت، اصلا جور دیگری شیر می‌خورد، مثلا ممکنه اینطور باشه، زود به خودشون بگیرند. اما مردان خدا اینطور نیستند، اولیاء خدا اینطور نیستند. اینها وقتی اگر قوت و قدرتی هم می‌بینن، اگر می‌بینن یک کسی از شاگردان مکتبشون، یک کسی از ارادتمندانشون، یه کسی که میخواد بیاد بعد انشاءالله جانشین ایشان احیانا بشه و تحت تربیت خودشونه، وقتی یه چنین چیزی رو و یه قوتی رو و اقتداری رو در ملک خودشون میبینن، سری چی میگن؟ میگن هازا من فضل ربی، اصلا ما که چیزی نیستیم که بگیم ما چنین و چنان داریم. هازا من فضل ربی، این فضل پروردگار ماست، نه از ما. مباد کسی گمان کند که این از من سلیمانه، نه، این هم آوازا از شه بود. هازا من فضل ربی، این فضل خداوند سبحانه است. اونم فضل، فضل یعنی چی؟ فضل یعنی فضولی و زیادی. اگر کسی زیاد حرف میزنه میگن فضول الکلام، زیادی بد رو فضول میگن، زیادی خوب را فضل میگویند. این فضل خداست. اگر فضل یعنی بیش از مقدار داده شده، میتواند صاحب فضل فضلش رو پس بگیرد. هازا من فضل رب، این فضل خداست. چون فضل خداست، خیلی هم باید حواس ما جمع باشه. اصلا چه بیانی عرض کنم من خدمت دوستان عزیز، این حال خوشیه که اولیاء خدا داشتن. خدا کنه یه ذره شما متوجه بشین. با اون اینه که وقتی یه چیزی رو متوجه شدن خدا بهشون داد، نگران بودن که نکنه کاری کنیم که از ما بگیرن، یه مرتبه نکنه از ما پس بگیرن. این همانی بود که بارها گفتم، اون والی مصر ولایت ذوالنون، دل به اسرار حقیقت مشهون، گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، ناگه آشفته جوانی دیدم، نه جوان سوخته جانی دیدم. جناب جوان چه حالی دارین، چه وضعی؟ گفت لاغر شده. چرا لاغر شدی؟ چرا زرد شدی؟ این چه حالتی است که تو داری؟ عاشق این عمر عاشق خداوند انشاءالله سر و عجرت بدهد. بفرمایید که این معشوق تو حتما خیلی اذیتت میکنه که تو اینطور رنگت زرد و زار است. نگاهی کرد گفت بنده خدا چی میگی؟ ما با معشوق زیر یه سقف زندگی میکنیم، ما جدا از هم نیستیم، من کنار سفره اونم. گفت اه، لاغر و زرد شده بهره چی؟ سر به سر درد شده بهره چی؟ پس تو اگر با معشوق نی، صبح و شب با او به هم آمیخته، چون شیر و شکر به هم آمیخته هر شام و سحر، شما که اینطوری هستید پس چرا این حال را داری؟ این نگاهی به این کرد، گفت رو رو که از این دست نی، برو که نمیفهمی حرفا. با الفبای عشق، با حال عاشق معشوق آشنا نیستی. میدانی قضیه چیست؟ اینه، من تا زمانی که نرسیده بودم وصل یار میسور نشده بود، یه فکر داشتم که خدایا کی دستش دست من به دامن او برسد، کی من بتونم به جمال نازنین، به دلربای او موفق بشم به دیدنش. اما وقتی که رسیدم به دیدنش، وقتی نشستم سر سفرهش، یک درد ندارم، صد درد دارم. چون هر لحظه خیال میکنم اگر یک کمی اشتباه کنم ممکنه من بگه اخرج فإنک رجیم، بگه برو بیرون، بگه برو بیرون. محنت قرب ز بعد افزون است، دلم از محنت قربش خون است، دلم از محنت قربش خون است. تا زمانی که نگفتن بیا تو، خوب منتظریم که در وا بشه. اما اگر آمدیم تو، هر ثانیه و دقیقه ممکنه یک کاری بکنیم که بگن برو بیرون. اینو چه بکنیم؟ اولیاء خدا این حال رو دارن. اگر خداوند بهشون یه تفضلی میکنه، اگر یه گوشه چشمشون باز میشه، اگر دلشون چیزی میبینه، اگر به یه موقعیتی دست پیدا میکنن، اولین نگرانیشون اینه که آیا میماند یا نمیماند. هازا من فضل ربی، زود گفت سلیمان، لیبلونی، خدا این رو داده است لیبلونی، تا منو بیازماید، اشکر و ام اکفر، آیا من با فضل او چه میکنم؟ آیا من لایق این فضل هستم بماند؟ لایق اون نیستم بگیرد. پس من یه دوران سختی رو دارم میگذرونم. اینی که این تخت آمده جلوی من و من چنین اقتداری دارم، این یه چیزی نیست که من بخوام کوس افتخار اون به دنیا بزنم. نه، من الان دارم خودم فکر میکنم که چه بکنم با این لطف خدا؟ آیا من میتوانم این فضل رو پاسخگو باشم یا نمیتوانم این فضل رو پاسخگو باشم؟ بنده ای که تا دیروز از به خدمتتون نمیدونم یه فرش اونچنانی زیر پام نبود، الان شما رو ثروت اونچنان شده است، چی خیال میکنم؟ هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر. یه مثقال ذره خدا از عطای دنیا داده است، ببیند من اون آدم دیروزم، من کیم، ببینم خدا رو بنده ام یا نه، ببینم برادر و خواهر میشناسم، رحم میشناسم یا نه، چی شد همه رفت کنار. به مختصر عطا دنیا و مختصر زنی که جمع شد دیگه همه چی گم شد. آیا اینه یا آنه؟ یه مقداری خدا شوکتی، قدرتی، ریاستی، پستی، مقامی، مالی، منالی، آیا چی میشه؟ لیبلونی اشکر و ام اکفر. این خیلی مهم است. تعبیر رو نگاه کنید. لیبلونی، کلمه لیبلونی از ماده ابلا و ابتلا میاد. بدونی این رو معنا میکنیم آزمون و امتحان. خداوند این فضل رو داده است تا ما را بیازماید. خب این اولین سوالی که همیشه دوستان جوان من دارن، همیشه نوعا این نور چشمی ها سوال میکنن تا این بحث مطرح میشه تو قرآن. لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند میآزماید که کدام بهتر عمل میکنید. میگن آقا جناب شما این معلم مثلا نمیدونی که ما چیکار کردیم، از ما امتحان میگیری پایان ترم که به ما نمره بدی لیست کنی به دانشگاه رد کنی. اما خدا که نمره پایان ترم ما میداند، خدا که میدونه ما کدومون مشروطیم، کدومون مردودیم، کدومون قبولیم، کدومون نمره میاریم، خدا چرا امتحان کند؟ خدا که نیاز به امتحان ندارد، نیاز به ابتلاع ندارد که خداوند امتحان کنه. لیبلونی، پایان سلیمان و سلیمان ها رو خدا از ازل تا ابد میداند. پس این ابلاع و ابتلاع برای خداوند معنا ندارد. بله، نوع این صفاتی که خداوند سبحان مطرح میشه برای اسباری تالات، اینجا بحث های گسترده است، اشاره کوتاه عرض میکنم به شیوه دیگر. یعامل معهم معاملت المختبر، خداوند در نقش امتحان گیرنده می نشیند. ولی امتحان نیاز نداره خداوند که بخواهد، خداوند جوری عمل میکند مثل این که دارید امتحان میدید. ولی نتیجه، پایان کار، تمام امور برای اسباری تعالی مطرح. ببینید، الله یستهزه بهم، خدا مسخره میکند جماعتی رو. مگه مسخره کردن کار خوبی است؟ اصلا مسخره کردن نهی کرد. لا یسخر قوم من قوم، نباید هیچ چیزی مسخره کنه، در اسلام مجاز نیست. استهزا و مسخره بارها از کردن برخاستگاه اون جهل است، نابخردی است. نباید کسی رو مسخره کنه. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، وقتی به موسی گفتن ما رو مسخره میکنی، گفت پناه میبرم به خدا که جاهل باشم. اما الله یستهزه بهم، خدا مسخره میکنه، یعنی یعامل معهم معاملتا مستهزه، یعنی مثل این که اگر کسی شما رو مسخره کنه بعد چی میشی؟ تو چشم مردم خورد میشی. خدا گاه با بعض از دشمنان، با بعض از فساق اینطور میکند، معامله استهزایی میکند، یعنی خوردشون میکند. این ابتلا و ابلا، این که به خداوند نسبت داده میشه، این نه اینکه خداوند بخواد از آزمون نتیجه خبردار بشه، لیست بشه ببینه کی نمره آورد یا نیاورد. این همون عیارگیری است که میگیم، این همون مهج خوردن است که مشخص میشه. لیمیز الله الخبیث من الطیب، مشخص میشه مدعی چیه، صاحب حق چیست. اینها دقیقاً بین خود انسان‌ها مشخص میشه، انسان‌ها آگاه میشن به موجودی خودشون. بنده‌ای که هزار ادعا میشد، الان میفهمم که همش ادعا بود. به مجرد اینکه این علم رو دانستم، این موقعیت رو پیدا کردم، حالا فکر چیز دیگه است. این کاملا خداوند معامله اختبار و امتحان رو با ما میکند. و الا نتیجه امتحان و اختبار برای خداوند ابدا معنا ندارد. فرمود لیبلونی، خداوند من رو عیار میگیرد، عیار من مشخص میشه با این فضل خداوند. اشکر، آیا من متشکرم؟ آیا من میتوانم به مقتضای این فضل خدا عمل کنم؟ شکر. پام از مقتضای فضل خدا بیرون میذارم، کفر، کفران. این است یا آن است؟ اما این هم روشن باشد، من میدانم اعتقاد خودم اینه. و من شکره فنمایش کرو لنفسه، مباد یه هزارم تو ذهن کسی بیاد خب حالا خداوند آزمون کرد تا کسی شاکر است، تا چه کسی، اصلا خدا چه نیاز به شکر ما داره. اینم گاهی چیزیست که بالاخره تو ذهن انسان میاد. شما هی میگید مثلا فرض کنید ولی این شکرتون لنزیدن نکن، شکر کنید، نمیدونم کفور نباشه، خدا چه نیازی به شکر ما داره. ما خیلی انسان‌های وارسته رو می‌بینیم که اینا تربیت الهی دارن، وقتی ازشون تشکر می‌کنیم میگن از ما تشکر نکنید، ما یک واسطه بیشتر نبودیم، فیض از جای دیگری است. ما کی؟ ما یک بلنگویی هستیم که خدا این صدا در کوه دلها بانگ کیست، گه پر است از بانگ این کوه، گه توهیست، هر کجا هست اون حکیم و استاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. ما چون ناییم و نبا در ماز توست، ما چون کوهیم و صدا در ماز توست، ما همه شیران بلی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. ما که یک ابزار و آلتی بیشتر نیستیم، این فیض خداوند میخواهد به بندگانش برسه. اینا اینطور جواب ما رو میدن. خیلی از بعد بندگان خدا این حالتو دارن، خود خداوند نیاز به تشکر داره، از خداوند تشکر کرد، متشکر بود. گاهی سوال میشه اصلا فرایند شکر رو ما باید درست بفهمیم. شکر اولا حلقه زیبای عبودیت است. شکر ارتباط بین عابد و معبود را، خالق و مخلوق را، عاشق و معشوق را استوار و مستحکم میکند. با شکر شما میگید خدایا من میدانم که از خوان گسترده تو میخورم نه دیگران، میدانم وامدار تو هستم نه دیگران، میدانم به کسی جز تو کاری ندارم. با شکر شما شدت وابستگی خودتون رو به خداوند مطرح میکنه، نه اینکه بخواید تشکر کنید از این بعد تشکر میکنه. ثانیا شکر شیوه صحیح بهره برداری از نعمتهای الهی است. شکر این درست استفاده کردن از موجودی که خدا به انسان داده است. یک گوشه کمی از شکر شکر زبانی است، عمده شکر شکر قلبی و شکر عملی است. و این مشخص است. اگر این چنین است و من شکره فانما یشکر لنفسه، اگر کسی شاکر باشد این شکر مال کیه؟ لنفسه، مال خودش. نتیجه اون به خودش برمیگرد. انسان شاکر آن به آن نزدیکتر به خداوند میشود. انسان شاکر کسیه که از عمر، جوانی، مال، جمال، از همه چیزی که خدا به او داده است استفاده بهینه و پسندیده می کند. و من کفره، اگرم کسی کشتش کرد، این فضل رو گرفت، حرام کرد، نابود کرد، و من کفره فإن ربی غنی کریم، فإن ربی غنی کریم. سلیمان میگه اگر کسی کافر نعمتی بکنه فإن ربی غنی کریم، خدای من غنی کریمه. این به اصطلاح طلبه ها جواب شرط نیست. اگر کسی شکر کند فإن نمایش کرو نفسه، شکر نفسش. اگر کسی کفران کند خدا غنی کریمه است، یعنی چی؟ نه، فلن یضر الله شیئا، اگر کسی کفران نعمت کنه به خدا زیان و ضرری نمیرسانه. چرا؟ چون فإن الله غنی کریم. این علت جزای محذوف ماست. خداوند نیازی ندارد، نه به شکر شما، نه به ثنای شما، نه به مدح شما، نه به تمجید شما. اگه به شما گفتن وقتی خواستید خدا رو بکنید اول حمد خدا بکنید، اسماء الحسنا رو بگید، بگید یا الله و یا رحمان و یا کریم و یا غفور و یا ودود و یا ستار و یا غفار، و بعد این به خاطر اینکه این غبارهای تاریک دلتون برداشته بشه، این پاک میکنید دل رو که نور بتابه. این نه به خاطر اینکه خدا نیاز داشته باشد که این ثنا و حمدش بکنید. خود ثنا گفتن زمن ترک ثنا هاست، خود ثنا گفتن زمن ترک ثنا هاست. الان ما کیم که ما بتونیم ثنای خدا رو بگوییم؟ همینه که به ما اجازه گفتن بگید اب نداره، این اصلا تمام مطلب تو همینه که ما گفتن بگید بیگانه شما. اون جلالی را و اون جمالی را که بزرگ انسان ادوار خلقت و بزرگترین موحد تمام آفرینش میگوید الهی زدنی فیک تحیرا، خدای عاشقم عاشقترم کن، خدای متحیر در جمال تو شدم. ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک، نمیتوانم عبادتت کنم، نمیتوانم عرفان درستی به تو داشته باشم. بعد به ما اجازه دادن که بگید اسمش، بگید سناش، بگید حمدش، بگید. پناه به خدا میبریم. خدایا به عظمت قرآن دلهای ما رو بیش از بیش با جلال و جمال خودت آشنا بگردان. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. صلوات الله علیه و آله. ان شاء الله ادامه آیات و مباحث رو خدمت دوستان فردا به سمع مبارک خواهیم رساند. برحال این هند اولیاء خدا که اینا اگر خداوندیشون چیزی عنایت میکند هازا من فضل ربی، تو همه یه صحنه ها همین هند. یعنی نه این که بخوان مقابلشون تختی بیارن بختی بیارن، تو همه این صحنه ها همینن. خدا میداند من عیفم میاد بیارن. این چند روز هم مجلس تا میرسیم انشاءالله به نزدیک رحلت نبی مکرم به شهادت سبت اکبر انشاءالله این چی دو روز هم یه اشاره بکنیم، بگذاریم دلهامون از کربلا فاصله نگیریم. چند روز هم از میکنم که تو همه صحنه ها این مردان خدا همینن. یعنی اینها اگر تخت رو میبینن میگن هازا من فضل ربی، اینها اگر برق شمشیر رو هم میبینن میگن هازا من فضل ربی، اونم فضل خدا. فرقی نمیکنه برشون در تمام جای جای این فاصله زمانی کوتاه، چند ساعت پیش از ظهر عاشورا تا خود ظهر عاشورا، ببینید چند مرتبه شکر و حمد خداوند از زبان ابی عبدالله خارج. برید نگاه کنید تو مقتل‌ها، ببینید در خیلی از جا بالا سر این کشته ها آیا همین جمله رو گفت حسین ابن علی یا نگفت؟ بالا سر خیلی از این کشته هاش آیا حمد و ثنا الهی رو کرد یا نگفت؟ آیا شکر خداوند گفت یا نگفت؟ نمیخواد برای سلیمان تخت بیاد، برای سلیمان آل رسول اگر رگهای بریده عزیزانش رو هم ببینه باز میگه هازا من فضل ربی. این اون مقامیه که متحیر در جمال الهی و در جلال الهی فرو رفتن. حالا اینها همش بماند، حتی اگر در دست نازنینش خون گلوی اون شش ماهه رو هم بگیرن، اگر اون خونی بیاد تو دستش که من امن الازن الازن، اون گلوی نازنینی که از گوش تا گوش تیر دریده هست و بریده هست، اگر اون خون رو هم تو دستش بگیرد باز میگرد و حضن و معلی ما نزل بی انهو به ایل الله. این چیزی نیست که چون خدا میبیند خدا یا این قربانی از آل رسول به کرمت قبول بفرما. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.